حضرت استاد عطل شب زندار بحث تورات پنج انقلاب
1. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين. ارواح موفدا تعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا ابا عبد الله، وعلى الارواح التي حلت بفناء عارج. عليك منا سلام الله ابدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله اخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين فشايعت فبايعت فتابعت على قتله. اللهم لعنهم جديرا. روز چهارشنبه هست، من خودم رو و شما عزیزان رو توجه میدم به این توصیه خدای متعال که میفرماید ول تنظر نفس ما قدمت لغه. این مسئله مسئله ایست برهانی و از قضایایی است که قیاساتها معهاست. مسئله گذشتن این عالم و تمام شدن فرصتها مسئله قابل تردید نیست. بنابراین اگر حتی خدای نکرده انسان جازم به قیامت نباشد، ولی احتمال معتدن به بده، احتمال معتدن به وجود یک عالمی و ابدیت زندگی باعث میشه که انسان به فکر اون احتمال بیفته و به فکر این باشه که در اون زندگی جزء نجات یافتگان باشه. فرضا خدای متعال هم میفرماید که بل تنظر نفس ما قدمت لغه. ببینید برای فردا چه میکنید. همین مسئله در بیانات نورانی ائمه علیهم السلام هم مورد توجه واقع شده. این روایت شریفه رو که مشتمل بر مطالب مهمه ایست و سندش هم تام و صحیح اعلایی باید گفت، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن صحبان ابن یحیی عن ابن عیسی ابن القاسم، تمام من بقیت السند من از ثقات و الاجلا هستند. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول علیکم به تقوی الله وحده لا شریک له و انظروا لانفسکم. تقوی الله، این جمله‌ای که حضرت مقدمتاً برای بیانی که بعداً دارن فرمودن، جمله ایست که حالا میخونم ولی تو پرانتز هستیم. اولین باری که من به این حدیث شریف برخوردم که خیلی سالهای پیش هست، ازش فهمیدم که تقلید علم واجبه. یکی از روایاتی که دلالت میکنه بر وجوب تقلید علم هم روایه فرمود فوالله ان الرجل لیکون له الغنم فیها الراعی. کسی دارای گله گوسفندی که برای این گله گوسفند چوپانی رو گذاشته. فاذا وجد رجلا هو اعلم بغنمه من الذي هو فيها، اگه بعداً برخورد به یک چوپانی که میدونه اون چوپان اعلم است به احوالات گوسفندان او و برای سرپرستی گوسفندان او اعلمه، فالله قسم رو بر حضرت که اگه این علم رو پیدا کرد یخرجه، اون چوپان قبلی رو اخراج میکنه. و یعیب و به ذالک الرجل الذی هو اعلم و به غنمه من الذی کان فیها، اونو بیرون میکنه این اعلم رو. حضرت سلام الله علیه این مقدمه قرار داده که این یه روش اقلایی شما. حالا شما چرا ما ائمه رو که میدونید اعلم از دیگران هستیم، شما ما رو کنار گذاشتید دنبال اونا میدید؟ خب این داره تثبیت میکنه، تقریر میکنه بناء اقلا رو و مرتکز اقلایی رو به این که باید به اعلم رجوع کرده. وقتی اعلم و غیر اعلم بود قهرن اعلم مقدم، این اون رو تثبیت میکنه. حالا حضرت در این باب اینطور میفرمایند که والله، بعد از اون جمله که تو پرانتز بود عرض کردیم، والله لو کانت لأحدکم نفسان، اگه شما دو تا نفس داشتید، دو تا حیات و زندگی داشتید، خب با یکیش تجربه میکردید، هر کار دلتون میخواست میکردید، بعد با اون دوم یه توبه میکردید و خودتون رو اصلاح میکردید. ولی شما دو تا نفس که ندارید. والله لو کانت لأحدکم نفسان یقاتل به واحده یجرب بها ثم کانت الاخرى باقیه یعمل علی ما قد استبان له، طبق اون چه که در اون حیات اولی براش روشن شده بود طبق اون عمل میکرد. ولیکن له نفس واحده اذا ذهبت فقد والله ذهبت توبه فانتم احق ان تختاروا لانفسكم، شما که دوستدار خودتون هستید، مهتم به شأن خودتون هستید، از همه دیگران اولا هستید که بیا به فکر خودتون باشید و راهی رو و کاری رو انتخاب بکنید که آخرت شما رو آباد کنید. وفقنا الله و ایاکم برای اینکه آخرت خودمون رو انشاءالله با عمل به وظایف الهی آباد کنید. خب بحث در سند این روایت بود، گفتیم این روایت از ناحیه حسین الاحمسی اشکال داره و از ناحیه علی ابن ابی حمزه بطائنی. راجع به حسین احمسی عرض شد که صلاح برای توصیفش هست. راه سوم این بود که ادعا کنیم حسین احمسی با حسین ابن عثمان الاحمسی که نجاشی رو توصیف کرده متحده. وجودی که یستند و الیها برای اینکه این اتحاد رو دارن بیان کردیم، اما گفتیم این وجود قابل اعتماد نیست به خاطر دو اشکال. اشکال اول این بود که اگر این وجود رو بپذیریم لازمش این که شیخ غفل و تکرار کرده، چون شیخ هم حسین ابن عثمان داره هم حسین الاحمدی رو به فاصله کمی داره و این خیلی امر مستبعدی و قهرن ما مردد میشیم، نه اینکه میخوام بگیم حتما قرینه است که ایشون اشتباه نکرده، بلکه مردده که ترجیحی نداره که غفلت را به شیخ نسبت بدیم دونه نجاشی. خب ممکنه خوب عبرت کرده باشه از ذکر حسین حق. جهت دومی که عرض کردیم این بود که اشکال دوم این بود که ما در رجال برقی حسین ابن حماد الاحمسی داریم در اصحاب امام صادق علیه السلام. فیحتمل در اینجا که حسین احمسی ایشون بدون ذکر پدر ذکر کرده پدر اون عثمان نباشه تا متحد با حسین ابن عثمان باشه، ممکنه پدر حماد باشه تا متحد با حسین ابن حماد الاحمسی باشه، که راجع به حسین ابن حماد الاحمسی ما توضیحی نداریم. و اون فرمایش مرحوم عقل خویی که فرموده از ظاهر این که حسین ابن حماد احمدی که در برقی هست در رجال برقی هست تصحیفه و اونجا هم باید صحیح همین حسین ابن عثمان باشه. لا دلیل علیه لا شاهد علیه. چرا؟ مگه ما دلیل داریم به این که حماد ها حسین ها حسین احمدی ها حتما باباشون منصر بوده در عثمان تا بگیم حتما اونم باید حسین ابن عثمان باشه و حماد اشتباه؟ دلیلی برای مسئله وجود نداره. و اما این که نه ذکر نکردیم، خب اشکالی نداره، گفتیم موارد عدیده‌ای داریم که در برقی افرادی ذکر شدن که در کتاب رجال بعد نیامده. حسین ابن حماد که داریم با قید هم احمسیش، ولی حسین ابن حماد در خود رجال شیخ هم حسین ابن حماد داریم، ملقب به احمسی نشده. بنابراین فقط چیزی که تأملی که ما در این اشکال دوم داریم اینه که برای حسین ابن حماد احمسی کتابی ذکر نشد و مرحوم برقی هم کتابی برای ایشون ذکر نکرد و فهرست و رجال نجاشی موضوعش اصلا کسانی هستن که کتاب دارن. اصلا فهرست و شیخ نوشته برای همین که به عامه بگه شما بی خود به ما میگید لا تألیف لکم لا مصنف لکم، مثل از ذریعه آجا بزرگه که ایشون اصلا برای اثبات این که تألیفات شیعه و اینها رو نشون بده نوشته، شیخ هم فهرست رو برای همین نوشته، نجاشی هم برای همین نوشته. اینا هدفشون در این دو کتاب اصلا بیان رجال نبوده، هدف اصلی و انگیزه اصلی هدف اصلی این بوده. فلذا ممکنه بگیم که ایشون حسین ابن حماد، این حسین احمدی اون نیست، اون کتاب نداره، اون اصل نداره و این حسین احمدی غیر اوست. اللهم این که کسی بگوید خب برقی ازش بیان، اونایی هم که کتاب دارن نگفته کتاب دارن. مرحوم برقی در صدد این نیست که ذکر کتاب بکنه، فقط خواسته فهرست اصحاب امام صادق و ائمه دیگر رو بیان بکنه، همین. احوالاتشون رو بیان نکرده، کتاب دارن ندارن، طریق به این کتاب ها چیه، اصلا در صدد بیان اینا نبوده. فلذا اینکه اونجا کتاب ذکر نشده دلیل نمیشه کتاب نداشته. پس بنابراین احتمال اینکه حسین ابن احمدی همون حسین محمود احمدی باشه و کتاب داشته باشه احتمال به جایی و میشه این احتمال رو داد. و تحصل از مدتر ما که فقط راه قابل اعتماد برای توصیل حسین احمدی همون راه اول که ایشون مرویون انه محمد ابن عمی امیر هست، این راجب حسین احمدی. از خیلی قابل زیارات مبنایی دیگه و این مبنا را قبول نداریم که کل من و قبی از نال کامل زیارات ثقت هم خود مرحوم عقب بویم عدل انزاله منتهایشون فرموده است که این توصیق مال مشایخ بلاواسطه ابن زولبهی هست. ما از کردیم که در بار قیاسدان بود یا بودم بحث کردیم مفصلا مقدمه کامل زیارات رو، اون چیزی ما برداشت کردیم از مقدمه کامل زیارات اینه که مفاد کلام ابن خاله اینه که سند من و طریق من تا منابعی که حدیث رو از اون منابع نقل میکنم ثقاتن، اما دیگه اون منبع سندش تا امام تمامه یا نه اون رو زامل نشده و متکفل نشده. اونی که متکفل شده اینه که سند من و طریق من تا منبعی که این خبر رو از اون منبع عقد کردم و در کتاب کابل زیاراتم آوردم سند من تمامه و مشروع ثباته. حالا یه نفر باشه، دو نفر باشه، سه نفر باشه، سند من تمامه. مثل اینکه شما میگید من به سند تمام از کافی نقل میکنم، حالا کافی دیگه سند خودش رو خودش رو بررسی. بله اواخرش رو یعنی اون خب دوباره مراجعه کنید، به معجم رجال الحدیث هم مراجعه کنید. نمی کنید شما مراجعه خلو کنید دیگه اینجا که حالا برکه نمیشه. بله بله مبنایی میشه نه نه گفتیم که آقای خوی قبول نداره میگه در چی؟ قبول داره بله بلا واسطه لا یروی و لا یرسل الا انسقتا بلا واسطه. و اما علی ابن ابی حمزه بطانی، خب ما در اینجا برای تصحیح سند و اعتبار سند احتیاجی به اینکه بحث علی ابن ابی حمزه بطانی رو بکنیم نداریم در اینجا. چرا؟ برای اینکه وقتی حسین احمدی رو اثبات کردیم وثاقتش را، خب دیگه سند تمام میشه، چون حسین احمدی نقل میکنه از محمد ابن مسلم و ابو بصیر، اونها هم که از امام صادق نقل میکنه. اینجا یه سند اضافه وجود داره که محمد ابن ابی عمر نقل میکنه از علی ابن ابی حمزه بطانی، او از ابو بصیر از امام صادق. اما چون دیگه بحث شده و به درد خیلی جا میخوره مسئله ابو بصیر، حالا همینجا خوبه که اون رو هم تمام کنیم و بحثش رو انجام. خب اشکال در مورد علی ابن ابی حمزه بطانی این بود که ایشون هم توصیق داره هم جرح داره. جرحش فرمایش ابن فضال بود که فرموده کذاب و متهم، توصیقش فرمایش شیخ طوسی در قده بود که فرموده است که ایشون کان متحرجن انل که انل کان متحرجن فی روایت موثوقن فی امانته و ان کان مخطئن فی اصل اعتقاد. بعد آقای خویی فرموده در معجم خب اون جرح با این تعدیل و توصیق تعارض میکنه، تساقط میکنه، نتیجه این میشه که این لم تثبت وثاقت او. بله در امانت مورد وثوق و اطمینان، خیانت نمیکنه، دروغ نمیگه، خلاف واقع نمیگه. بله بابا دارم یه همه اینا گفته دیگه، شما حالا عبارت رو بخونیم بعد تصدیق خواهش فرمود. خب اینجا به خدمت شما عرض کرد که این دو تا این مطلب استفاده میشه، آیا راه حلی داریم یا نه؟ دو راه حل اینجا وجود داره که باید بررسی بکنیم. ما ارائه میکنیم دو تا راه حل را و لکم الخیار در اینجا اونها درست دارید یا درست نیست. راه اول، حل اول، مقدمتاً عرض میکنم عبارت قده رو بخونیم ببینیم از عبارت قده چه مطالبی استفاده میشه. شیخ در قده صفحه 150 جلد اول فرموده و اذا کان الراوی من فرق الشیعه من الفتحیه و الواقفه و الناموسیه و غیرهم و غیره نظر فی ما یروی، در اون مطلبی که داره روایت میکنن این فرق شیعه نظر میشه. فا این کان هناک قرینتون تعوده او خبرون آخرون من جهت الموسوقین بهم، یا خبر دیگری از جهت الموسوقین بهم هست که او رو تأیید میکنه، و جبل عملو بهم، اینجا به اون عمل به او واجب. خب در حقیقت عمل کردن به همون خبر آخره یا به اون قرائن که زمینه شده و فهم به ما فهمیده که این مطلب درست. و این کان هناک خبرون آخرون یخالفه من طریق الموثوقین، خبر دیگری که مخالف خبری که اینا نقل کردن که اونا موثوقین به نقل کردن، وجب اطراح و مختصو به روایته و العمل به ما رواه و ثقه، که از این عبارت بزرگانی مثل آقای زهرانی استفاده میکردن که فهمسال این عبارات که ثقه در کلام شیخ طوسی یعنی امامیه، ثقه یعنی دوازده امامی، چون اینجا ثقه رو در مقابل فتحیه و واقفیه و ناموسیه و اینا قرار داره. اگر حرف اینا با حرفی که ثقه نقل کنه معارض داشت، حرف اینا رو داریم کنار، حرف اون ثقه رو میپذیریم. پس ثقه در عبارت ایشون، در اصطلاح ایشون، یعنی حد امامی، دوازده امامی. و این کان ما رواه لیس هناک ما یخالفه ولا یعرف من الطائفه العمل بخلافه، اگر اون ما رواه حدیثی که مخالفه باشه وجود نداره، از طائفه هم عمل بخلافه او ذراع نداریم که حرفشون مخالف اجماع طائفه باشه. اگه اینا نبود وجب ایذن العمل به، عمل به اون ما رواه واجبه اذا کان متحرجن فی روایته موثوقن فی امانته و ان کان مخطئن فی اصل الاعتقاد، به این شرط واجب عمل به همچه خبری که نه معارض داره و نه خلاف اجماع امامیه. بعد فرموده بله عدل ما قلنا، ما قلنا چی بود؟ وجوب عمل به خبری که معارض نداره، خلاف اجماع هم نیست، راویهش هم ولو از فتحیه و ناموسیه و واقفیه و اینا هست، اما متحرجن فی روایته هست و موثوقن فی امانته هست. ولعجل ما قلنا عملت الطائفه به اخبار الفتحیه مثل عبدالله ابن بکیر و غیره، و اخبار الواقفه مثل سماعت ابن مهران و علی ابن ابی حمزه و عثمان ابن عیسی و من بعد هاولا به ما رواه و بنو فضال و بنو سماعه و تاتریون و غیرهم و غیرهم فی ما لم یکن اندهم فیه خلافه. پس ایشون تطبیق فرموده اون کان متحرجن فی روایته و موثوقن فی امانته را بر این افراد، یکی از اون افرادی که اون حرف رو برش تصدیق کرده کیه؟ علی ابن ابی حمزه بطالمی. کجا؟ فی ما لم یکن اندهو فی یعنی خدمات خلافی پیششون نباشه، همون شرط بالا رو داره تکرار. از عبارت مرحوم شیخ در اینجا چندین مطلب استفاده میشه. یکی این که از این عبارات میفهمه که خود شیخ شهادت میده به این که اینا آدم های ثقه هست، ثقه به معنای متحرجن الکذب و موثوقن فی امانته. اینه دو، داره شهادت میده که طائفه با این شرایطی که گفته ایشون به روایات اینا که من هم علی ابن ابی حمزه بطالمی باشن چکار میکنن؟ عمل میکردن طائفه. اینم مطلبی بود. مطلب سوم، داره شهادت میده که این عمل طائفه به روایات اینا منشأش همونی بود که ما گفتیم، نه به خاطر یه تعبدی یه چیز، نه منشأش همونی که گفتیم که وجوب عمل به اخبار کسانی که متعرضن الکذبن و موثوق در امانت لعجل ذالک. این هم مطلب سوم. مطلب چهارم، شهادت داره میده که اندت طائفه اینا آدم های ثقه بودن، به وثاقت شناخته شده بودن و طائفه معتقد به وثاقت اینا و امانتداری اینها بوده. این چهار مطلب از عبارت شیخ چهار شهادت درده. خب حالا که این مقدمه بهش توجه شد، مقدمه دیگری رو هم توجه کنیم. اون اینه که توی بین این شهادت ها یکی از شهادت ها گفتیم چیه؟ اینه که اینا پیش طائفه موثق بوده، ثقه بوده. لازمه این که اگر این واقعیت داشته باشه که واقعا یه شخصی پیش طائفه امامیه شناخته شده باشه به وثاقت و امانت، حالا یکی بیاد اون رو جرح کنه، حالا این جرح حجت یا حجت نیست؟ یه نفری پیش طائفه چیه؟ شناخته شده به امانت، به وثاقت، به درستی. حالا یه آدمی بیاد بگه نه آقا این آدم ثقه نیست، آیا قول این جاره اینجا حجت یا حجت نیست؟ به دو دلیل حجت نیست. یک این که اتفاق طائفه برای انسان قطع یا لااقل اطمینان میاد. وقتی طائفه امامیه همه میگن این ثقه است، این متعرض عن الکذبه، برای انسان یا یقین حاضر میشه یا اگه خیلی شکاک باشه اطمینان لااقل. خب شهادتی که مخالف اطمینان انسان باشه حجت نیست، چون اطمینان به خلافش داره یا قطع به خلافش داره. حاضر اولا. ثانیا از اینم صرف نظر کنیم که برای ما اطمینان به خلاف حاصل میشه یا قطع به خلاف حاصل میشه، از اینم صرف نظر کنیم در سیره عقلا یک خبر در مقابل کل مورد عمل عقلایی نیست، چون کاشفیت نوعیه هم چیزی نداره. یکی در مقابل همه داره یه عرضی رو میزن، مثل باب شهادت به رؤیت هلال که این مسئله که در روایات هست مسئله عقلایی و عرفی است، نه یه امر تعبدی. که میفرماد اگه 100 نفر ادعی استهلال کردن فقط از بین اینا 2 نفر دارن میگن ما ماهادی، بقیه میگن نه نه یا قلوم دو نفر هم اونجن. چرا؟ بلی که اگه واقعا این قابل دیدن بود، فرضیه که ابری نیست، غباری نیست، مانعی وجود نداره، خب اگه این میدید و بقیه هم میدیدن دیگه، حالا لااقل 30-40 نفر دیگه هم میدیدن. اینجا این شاکتی که میگه من دیدم کاشفیت نوعیه نداره اینجا، بلکه مظنون اینه که اشتباه یه چیزی به چشمش اومده خیال کرده ما و الان هم بقیه هم میدید. حالا در اینم مقدمه یه ثانیه که پس بنابراین حجیت خبر و شهادت مشروطه به چی؟ به اینکه قطع به خلافش، اطمینان به خلافش نباشه، و یا لااقل اگه اینم نگیم مشروط است به اینکه متفرد در مقابل جمع قطیر و اجماع و قول اکثریت قریب جا نباشه. این هم مقدمه یه دو. مقدمه یه سوم اینه که ما تارتن موانع حجیت رو احراز علم وجدانی میکنیم، خب اونجا که روشن که حجت کلام در اینه که اگر یک جایی مانع حجیت رو احراز وجدانی نکردیم، احراز تعبدی کرد، یعنی خبری قائم شد بر خبر ثقه قائم بر وجود اون مانع شد، آیا در اینجا اون خبری که داره اون مانع را به تعبد برای ما ثابت میکنه، یمنع از حجیت خبر واحد دیگری که این مانع حجیت اون زیاده. در اصول در باب حجیت اجماع منقول یه مطلبی آقایون دارن، میگن کسی که اجماع منقول رو برای ما نقل میکنه از نظر مسبب که قول امام باشه قولش حجت نیست، چون نقل قول امام در اون موارد نقل حدسی و اخبار حدسی حجت نیست. اما در ناحیه نقل سبب که میگه علما اتفاق دارن، اینجا گفتن قولش چیه؟ حجت. پس اجماعات منقوله این که علما گفتن رو اثبات میکنه. حالا اگر شما خودت بین اتفاق علما و قول معصوم قائل به ملازمه هستی، به احد وجوهی گفته شده از باب قاعده لطف یا از باب حد یا از هر باب دیگری، اون وقت میتونی وقتی این خبر به اتفاق علما میده اتفاقش رو تعبدن احراز کنی به این، و چون بین این محرز تعبدی و قول امام ملازمه هست، ملازمه رو قبول داری، پس ملتزمه به اون لازم بشی که قول امام علیه السلام. چون درست علم وجدانی به اون پیدا نمی کنه، علم وجدانی در جاییست که علم وجدانی به سبب هم پیدا بکنی، ولی سببی که بین او و اون مسبب ملازمه هست اگر به تعبد ثابت شد، این یترتب علیه اون، نه به اخبار اون، به خاطر ملازمه که خودت قائلی. حالا طبق این فرمایه این مقدمات صلات در مانحنفی عرض میکنیم که شیخ طوسی داره خبر میده به این که اتفاق طائفه امامیه اینه که آقای علی ابن ابی حمزه بطائنی ثقتون متحرزون علیه که قول علی ابن فضال پس مخالف با این میشه. این مسئله اگه برای خود ما محرز بلوجدان بود، قهران قول علی ابن فضال حجت نبود. اگه ما خودمون واقعا میدونستیم بلوجدان برامون ثابت بود که ام واقعا طایفه امامیه همشون به قول علی ابن ابی حمزه میگن علی ابن ابی حمزه ثقت، ما تخته میکنه میگفتی علی ابن فضل اشتباه کرد، همه داره میگن ثقانی یکی حجت نبود. خب حالا همین مطلبی که مانع از حجیت شهادت علی ابن فضل برای ما ولو اثبات وجدانی نشده، ولی به شهادت شیخ اثبات تعبدی میشه. بنابراین قهرن این شهادت شیخ باعث میشه که شهادت علی بن فضال به این بیانی که گفتیم حجت نباشه. خوب دقت بفرمایید که ما گفتیم چهار امر رو شیخ شهادت داره. یک، اولی چی بود؟ گفتیم از کلام شیخ میفهمیم که خود شیخ داره شهادت میده که این آدم زنده، اون شهادتش معارضه میکنه با شهادت علی ابن فضل، چون این یه آدم داره شهادت میده، اونم یه ثقت داره شهادت. شرط حجیت اون همونطور که شرط حجیت اونه که یک خبر مسابقه با اون معارضش نباشه، شرط حجیت این هم اینه که خبر آخری که مسابقه اون نداشته باشه. این دوتها رو بخواهیم حساب بکنیم تعارض میکنه و تساقط میکنه، و اینه که آقای خویی فرمودن اینا تساقط تعارض و تساقط، ایشون نظر الی اون شهادت. بله اون شهادت رو بخواهیم محاسبه بکنیم همینطوره، اما ما نظر به اون شهادت نمی کنیم که تعارض و تساقط، نظر به این شهادت بکنیم که میگه طائفه، که اگر طائفه حرفش این باشه این مانع از حجیت اونه به حکم مقدمه ثانیه که عرض کرد. نه نه ملازمه نیست، ملازمه نیست که طایفه عمل نمی کنه. بله نه میدونم ایشون داره، ولی شیخ طوسی خود ایشون داره میگه، ولی شیخ طوسی میگه پیش طائفه متهم نیست، موثوقان به روایت، متحرجان فی روایته، موثوقان فی عمل در طائفه. اون که راجب طائفه حرف نزده که، ایشون خبر نداره از طائفه اصلا اینجوری هست یا نیست. علی ابن فضل ممکنه از طائفه خبر نداره، خودش که حرفی رو بسید که کسی نمیه آقای آقا ضعیفه، حالا این در طائفه هم ضعیفه، من چه خبر دارم؟ من خودم میدونم این آقا ضعیفه. ایشون از خودش داره خبر میده، نه که از طائفه خبر میده، ولی شیخ طوسی داره از طائفه خبر میده. خب در اینجا این را قد یقال که این شهادت شیخ، خود این شهادت شیخ که داره میگه، داره میفرماید شیخ طوسی طائفه عمل میکنن به روایت ایشون، این شهادت شیخ عینان. چرا؟ لما نرا ان شیخ نفسه در غیبت، کتاب غیبت، روایتی رو نقل میکنه که در سندش علی ابن ابی حمزه بطالیه، بعد این روایت رد میکنه به اینکه چون علی ابن ابی حمزه بطالیه توشه. خب این معلوم میشه که چی؟ اینو رد میکنه به همین بیان که ابی حمزه بطالیه توشه. خب آقا اگه این عملت دائقه به روایاته چرا رد میکنی؟ اون روایت رو بخونیم، ولی مثل اینکه دیگه وقت جواب و اینا نداریم تا شما بعدش فکر کنید. این روایت در صفحه 37 این غیبت، این همین چاپه، اونجا فرموده که به حدثنی قال، این قال برمیگرده به موسوی، الموسوی، که داستان اینه که ایشون میفرماید که رد واقفه، ایشون میفرماید که مسلم ادله ما رو بر عدم وقت میاره بر امامت حضرت رضا سلام الله علیه، و ادله که بیاره بعد میگه این قول که خب واقفه روایاتی نقل کردن که دلالت که اون روایات دلالت بر وقت میکنه، که اون روایات رو هم ابو محمد علی ابن احمد العلوی الموسوی فی کتابه فی نصرت الواقفه اونا رو جمع کرده. بعد ایشون یکی یکی میگه قال یعنی قال همون آقا در اون کتابش، یکی از اون روایات ها اینه، و حدثنی جعفر ابن سلیمان قال، و حدثنی جعفر ابن سلیمان عن داوود سرمی انا علی ابن ابی حمزه قال ابو عبدالله علیه السلام من جا اکر فقال لکر انه مرز ابنی هازا، اشاره به مصبر جفر، اگه کسی اومد پیش تو گفت من پرستاری این مریض رو کردم، و اغمزه و غسله و وضعه فی لحده و نقضه و نقضه یده من تراب قبره فلا تصدق خود. به این روایت استدلال کردن، گفتن امام صادق فرمود این آقا نمیمیره، این همون شخص موعوده و بعد از او امامی نیست. اگه کسی اومد گفت ایشون مریض بود و من خودم پرستاریش میکردم و بعد فوت شد و خودم غسلش دادم، دفنش کردم، دفنش کردم، ازش قبول نکنید، این آدم مردنی نیست، به من این همون موعوده. به این روایت خب امثال بعد ایشون این روایت اینجوری رد میکن، فهذا خبر رواه ابن ابی حمزه و هو مدعون علیه و هو واقفی جان و سنذکر ما دعاه الى القول بالوقت، به این روایت رد میکنه. و بعد جواب دیگری هم الا انه، جواب دیگری هم میده. بعضی از اجله معاصرین به این روایت استدلال کردن در بحوث فی علم الرجال و گفتن این شهادت شیخ طوسی که میگوید عملت طائفه به روایات اینا، این خود شیخ این ملتزم نیست، پس حجرون ولا یورکن و الا این شهادت شهری، آیا این مطلب درست یا نه؟ ان شاء الله شب بخیر.
من از تعبیر دوازده امامی رو حالی زاگوزی برای تعبیر امامی دوازده امامی پیدا کردم، اونا که دوازده تایی نبودن، هفت و هشت تا زمان آمده.
نه ولی چون روایات مخطط کرده قائل به دوازده امام،
یعنی اینطور بوده که مثلا شرط چیزی سعی بود مده.